شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوهای پیشین با جناب دکتر افتخاری درباره رفتارشناسی، آسیب‌شناسی، اختلال‌های شخصیتی و بوردرلاین صحبت شد. جناب افتخاری، می‌خواستم محبت بفرمایید در ابتدای برنامه به صورت اختصار از آنچه که در جلسه پیشین گفتگو شد بفرمایید که تا دنبال کنیم این بحث رو.
خواهش میکنم. در جلسه گذشته ما بحث مربوط به اختلال شخصیت بوردرلاین رو که چند جلسه در ارتباط باش صحبت کردیم تموم کردیم و خب بعدی پرداختیم باز سریع جمع‌بندی به علت‌ها و علائم کلینیکی و درمانش. چیزی که باز مفید مختصر میشه گفت در ارتباط با اختلال شخصیت بوردرلاین، همونطور که سایر اختلال شخصیت ها، اینه که به خاطر پیچیدگی روان انسان اساساً، به خاطر پیچیدگی خود انسان، به خاطر درگیر بودن افکار زیاد، احساسات زیاد، تجربه های زندگی، عوامل بیرونی در ارتباط با مسئله شخصیت و رفتار، درمان هم همون اندازه میباید پیچیده باشه. یعنی درمان موفق در ارتباط با اختلال شخصیت ها نمیتونه یک معادله یک مجهولی و ساده باشه، بلکه میبایست که به مسئله در تمامیتش نگاه بکنه و در نتیجه اون استراتژی درمانی ناظر باشه بر تمام مجهولاتی که اون اختلال شخصیت مفروض جلو پای مریض و روانپزشک میذاره. به همین خاطر میبایست که با دقت بیشتری، با دلسوزی بیشتری و با صبر و شکیبایی در مسئله درمان برخورد بشه. و ما در برنامه گذشته به خصوص اشاره کردیم که شاخص موفقیت یک استراتژی درمانی در اونجاست که ما اون فرد مشخص رو که اختلال شخصیت مشخص داره بتونیم در روابط خانوادگی ببینیم، این رو که رفتارش بسیار تنظیم شده و قابل قبول هست در محیط کارش، در جامعه و در سایر سطوح، در به اصطلاح تبادل احساساتش و در ارتباطاتش. اینه که ما میتونیم با یک خطکش و یک شاخص اندازه بگیریم میزان موفقیت درمان رو هرگاه که انسان رو در این عرصه ها و حوزه ها بهش نگاه کنیم. و زمانی هم که تشخیص میذاریم همینطور، یعنی در پروسه آسیب شناسی زمانی که ما دنبال میکنیم و ردیابی میکنیم و به اصطلاح ایبیابی میکنیم سیستم رو، میبایست که در همه این عرصه ها و حوزه ها دقت کنیم، از خواب مریض گرفته تا ارتباطش در خانواده، تنظیم رابطش در محیط کار، رفتارش در ترافیک، ارتباطش با محیط، با حیوانات، با طبیعت و خلاصه همه حوزه ها. اینها رو به دقت بگیریم به عنوان به اصطلاح اون منبع اطلاعاتمون یا اون بانک اطلاعاتمون به اصطلاح، و بعد یک تصویر حتی امکان کامل از آسیب شناسی مریض رسم کنیم و بعد در یک همکاری با مریض یک درمان موفق داشته باشیم. من اینو خطا بیشتر به همکارانم میگم، تا به عموم، بخاطر اینکه متاسفانه به مدار زیادی در ایران، به مدار شاید کمتر در اروپا و غرب، امروزه ما به خاطر شتابی که خود جامعه داره، به خاطر عجله‌ای که خود جامعه داره، در اینکه افراد مجددا برگردن به روند تولید و کار، ما فرصت نداریم برای اینکه با تعمیق بیشتری، با تأمل بیشتری نگاه کنیم به مشکلات مریض، بفهمیم مریض رو، مطمئن بشیم که تشخیص ما دقیقه، خیالمون راحت باشه از بابت اینکه تشخیص‌های افتراقی رو کنار گذاشتیم، یعنی شناسایی کردیم و مطمئن شدیم که تشخیص آ نیست و بی هست. و خلاصه این که به اندازه کافی در روی محور زمانی ما مریض رو تحت نظر و به اصطلاح زیر ابزرویشن خودمون داشتیم و میدونیم که این اختلال به اصطلاح واقعیت داره، حاصل یک بحران گذرانی. یک مسئله که در تشخیص مهم هست این تذکر عمومی باز در اثبات با همه اختلال شخصیت و همه بیماری های روحی عرض می کنم، مسئله زمان هست. یعنی اینکه ما می باید یک مدت زمان نسبتاً طولانی مریض رو مطالعه کنیم به عنوان پروسه، به عنوان فرایند، ببینیم و مطمئن بشیم که این اختلال به اصطلاح وجود داره و الا ما دچار اشتباه میشیم. و مهمتر از همه این که هر گونه اختلال مفروض که ما فکر میکنیم اصطلاح پیدا کردیم و تشخیص میذاریم و این رو به اصطلاح به عنوان مریضی مرکزی و اساسی مریض بهش نگاه میکنیم، چه بسا ریاکتیو باشه، یعنی مثلا موقتی باشه در انعکاس و واکنش به یک بحران مشخص. بنابراین باید مطمئن بشیم که اگه مثلا اگه مریض افسرده است، افسردگیش یک نوع انعکاس به یک شرایط گذرانی است. اگر که سر چیز سیکوز هست، اگر که اختلال خوابی داره، اگر که نمیدونم که ناهنجاری های رفتاری داره که ما فکر می‌کنیم از اون بورد لاین یا نارسیسیسم یا چیزی دیگه هست، میباید اول مطمئن بشیم که در اون زمانی که با مریض صحبت میکنیم بحران مشخصی در حال جریان تو زندگیش نباشه.
بله.
یا بلافاصله، یعنی در مدت زمان نزدیک به ویزیت و ملاقاتش با ما یک بحران رو پشت سر مریض نمیبینیم، چون اگر که بحرانی وجود داره، این بحران میتونه به مقدار زیادی توضیح دهنده اختلالات و ناهنجاری های فکری، احساسی و رفتاری مریض باشه.
بله. آقای دکتر، در روانشناسی به ارتباط بین پزشک و بیمار و اینکه چگونه میشه مریض رو بیشتر شناخت اشاره فرمودید. من خودم در امریکا دیدم که به برخی از پزشکا واقعا مریضاشون رو خیلی نمیشناسن و بسیار سرسری و خیلی ساده و سطحی باهاشون برخورد میکنن.
بله بله، متاسفانه خب هم جنبه سودآوری مسئله مهمه، همین که برای اینکه منصفانه برخورد کرده باشیم، هم فشاری که خود مریض میاره به روان درمانگر، روان پزشک، خب میخواد زود مسئلهش حل بشه، برگرده به سر کارش، یعنی که میخواد اگر که اختلال روحیش مشکل در خانواده ایجاد کنه، میخواد هرچی زودتر طبیعتا این مانع رو برداره، این عامل اختلال رو برداره. انسان اساسا موجود شتاب زده است، یعنی انسان همواره خوب شتاب زده هست و امیشن ها و بلند پروازی های خودش رو داره.
بله.
میخوام بگم که مسئولیت مریض رو ازش نگیریم بذاریم روی گردن و بر شونه های پزشکش، بلکه مریض خودش هم یا کسی که مراجعه کننده، حالا مریض که میگیم مراجعه کننده و کسی که به هر حال صاحب مسئله است و مسئله داره، 90% مسئولیت رو خودش به عهده داره، ابتداعا با برخورد اکتیوی که میکنه با مراجعه و طرح مسئله، و دوم با پیگیری تجویزها، رهنمودها و خلاصه مجموعه آموزش‌هایی که از روانپزشک یا روانشناسش میگیره. در از کار رو خود مریض هست یا صاحب رجوع هست که انجام میده و نه پزشک، که به مثابه یک ابزار، یک وسیله، یک شرطی بیرونی برای اینکه اون عوامل و انرژی ها و امکانات درونی مریض خودشون پیدا بشن، راه بیفتن به اصطلاح،
بله،
جهتیابی بکنن و به اصطلاح بتونن در نهایت کمک بکنن.
بله.
اینی که رابطه است اساسا، رابطه در مسائل جسمی هم همینطور، در بیماری جسمی هم همینطوره، ارتباطی متقابل در اصل یک اتحاد هست بین پزشک و بیمار علیه بیماری، و اگر که این اتحاد قوی نباشه و همسویی هایی نباشه و پذیرش، اون وقت دچار اختلال میشه. اینی که با این تذکر بلند که مربوط میشه به همه بیماری های روحی، من اجازه میخوام این دستبندی کلی بکنم از اختلالات شخصیت که ببینیم تا کجا اومدیم، بعد چه مواردی مونده که پیگیری بکنیم، و بعد از اون اگر بشه یک مدخلی داشته باشیم به بحث سایکوپاتی یا اون چی که امروزه دیگه الان معضلی یا اختلال شخصیتی به نام سایکوپات یا سیکوپات به قول لاتین ما نداریم الان دیگه در علم روانپزشکی، بلکه اسم جدیدی قدری قابل قبولتر براش پیدا شده، چون وقتی که شما از سایکوپات صحبت میکنید بلافاصله نظر میره دنبال اونهایی که قاتل هستن، نمیدونم که کارهای خیلی وحشتناک انجام میدن، در حالی که این تصویر غلطه، این اسوسییشن و این تداعی معانی درست و دقیق نیست. خیلی افرادی هستن با اختلال شخصیت سایکوپات به اصطلاح که اینها اصلا هیچ جرمی مرتکب نمیشن، اساسا میتونن کنترل کنن خودشون رو.
بله،
که امروزه الان در سیستم DSM-4 و همینطور در ICD که به سیستم اینترنشنال هست برای تشخیص، از عنوان اختلال شخصیت آنتی سوسیال یا آنتی سوشال به قول انگلیسی استفاده میشه، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، غیر اجتماعی، که بعدا توضیح میدم. بنابراین ابتدا یک دستمندی کلی رو بهش نگاه کنیم که بعد من وارد بشم به بحث اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوسیال.
بله،
اختلالات شخصیت اساساً در کلی ترین دستبندی اینها سه گروه بزرگ هستند. گروه آ یا گروه اول به اصطلاح اختلال شخصیت شکاک یا پارانوید هست، اختلال شخصیت اسکیزوید هست که از کلمه اسکیزوفرنی گرفته میشه، متأسفانه توجه فرمایید که هیچ گونه ربطی اختلال شخصیت اسکیزوید هیچ گونه ربطی به بیماری اسکیزوفرنی که در اصل جنون هست نداره، بلکه متفاوته. حالا بعد واردش میشیم. در این حال با ما اسکیزو تایپ پرسونالیتی دیسوردر داریم، در واقع اختلال شخصیت تیپ یا نوع اسکیزوفرن، ولی باز اسکیزوفرنی نیست چون اون جدا از اختلال شخصی. این گروه آ بود که شامل سه تا اختلال شخصیت بود که به نوعی این سه تا اختلال شخصیت اگه دقت کرده باشی هم از روی اسمش و هم از روی نوع سیمتومایی که آنه بعدم واضح میشی، اینها قدری مماس میشن بر بیماری اسکیزوفرنی. میشود گفت که به احتمال زیاد اینها مقدمه ورود مریض بیماری اسکیزوفرنی میتونن باشن، اما نه الزامن. بنابراین اگر که ما در اختلال شخصیت گروه آ که با پارانوید پرسنالیتی دیسوردر و اسکیزوید و اسکیزو تایپ دیدیم که علائمی میبینیم که در اسکیزوفرنی هم هست، این همانی نگوییم بگیم که این همان است و بستا حالا طرف اسکیزوفرنی داره، بلکه همونجور که در تاکید کردیم در تشخیص نارسیسیزم، در تشخیص اختلال شخصیت بوردرلاین میباید دقت زیادی بشه برای اینکه ما مهر بی مورد فردی نزنیم، و به خصوص این تذکر امروز من که اختلال های روحی روانی میتونه مقطعی و گذرا و محصول یک بحران مشخص از زندگی مریض باشه که اصلا هیچ ارتباطی با کاراکتر اصلی مریض نداره. به همین خاطر باید که 100% ما با تردید با دست بستگی برخوردیم و عنوان گذاری نکنیم، این کار بسپاریم به افرادی که کارش باشه. گروه دوم در اختلال شخصیت یا گروه B به اصطلاح، اونها با همون سایکوپات یا آنتی سوسیال، اختلال شخصیت آنتی سوسیال شروع میشه. بعد بوردر لاین رو داریم ما که صحبتش رو کردیم، نارسیسیزم رو داریم که باز بحثش رو کامل کردیم، اختلال شخصیت هیستریونیک داریم، من این رو بعدا خب باز میکنم توضیح میدم، یک اختلال شخصیت بسیار آسیب پذیر و بسیار با مشخصات زوزنجی. اینها در گروه B اینها هستند. اینها میبینید که اختلال شخصیت های بسیار اکسپشنل بسیار و استثنایی و نایاب هستند، خیلی کم هستند اما سخت هستند و خطرناک، درمانشون مشکله، تمرین دادن این افراد به قواعد اجتماعی، وارد کردن اینها در چارچوب قراردادهای اجتماعی، قانون و خلاصه قواعد زندگی جمعی، کار در گروه مثلا در ادارات، خیلی خیلی مشکل این افراد رو وارد کردن در نهادهای اجتماعی به خاطر کیفیت اختلال رفتاری که دارن، آنتی سوسیال، بوردرلاین، نارسیسیست و هیستریونیک. اینها گروه B اختلال شخصیت ها رو تشکیل میدن و نهایتا گروه سوم اون دست از اختلال شخصیت هستن که با نوع اختلال شخصیت اجتناب کننده یا گریزان، ترجمه خوبی به فارسی براش پیدا نمی‌کنم، مثلا سوشال فوبی یکیشه که به اصطلاح گریز از جمع گریزی یا گریز از اجتماع به اصطلاح. اینها یه موردش اینه. مورد بعدیش اختلال شخصیت وابسته هست یا غیر مستقل هست و بالاخره اختلال شخصیت رفتار اوتوماتیک و اجباری. اینها افرادی هستن که یک سری کارها رو به طور اجباری و به طور اوتوماتیک میکنن که حالا میرسیم بهشون. و بالاخره خارج از گروه بندی اختلال شخصیت ها، بدون اینکه وارد دسته آبی وسیع بشه، یک اختلال شخصیت نامشخص هم داریم. یعنی یک اختلال شخصیت که دیگه تو هیچ کدوم از این دسته بندی ها نمیره، یک اختلال شخصیتی است به نام اختلال شخصیت نامجهول به اصطلاح، به هیچ یعنی نمیدونیم چرا اینجوری هست و بخواستیم که معیارهای زیادی درش نمیبینیم، که اینها در اصل میشه گفت یک مرز خاکستری ایجاد میکنه بین اختلال شخصیت هایی که ما دسته بندی کردیم. اینها خب اختلال شخصیتی است که خیلی ملایمه و بالاخره با قدری ممارست رفتاری و در یک ارتباط کوتاه مدت با روانکاو یا روان درمانگر می شود مریض رو هدایت کرد به رفتار نرمال و مطابق نرم های و اصول اجتماعی. بنابراین در کلی ترین تقسیم بندی اختلالات شخصیت 3 دسته هستند که ما از اختلالات شخصیت سنگین به اصطلاح به خاطر اهمیتش شروع کردیم، از گروه B که اختلالات شخصیت نادر اما خطرناک بودند و یا با به هر حال پیامدهای خانوادگی اجتماعی سخت برای مریض، پیامدهای فردی از موقع جبران ناپذیر، و در این گذار یا در این به اصطلاح ورود به میدان اختلالات شخصیت ما بحث نارسیسیسم بوردرلاین رو تموم کردیم. و امروز اگه من فرصت داشته باشم خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشم به اختلال شخصیت آنتی سوسیال که به اصطلاح در فرهنگ عموم بهش میگن همون سایکوپاتی یا سایکوپات یا سیکوپات به لاتین، که خب شاخصهای یا مصداق عینیش به صورت در عمل، اگر که اگه من میگم اسکیزوفرنی شنوندگان رادیو دیدن زیاد بیمار اسکیزوفرن دیدن، بالاخره بیمارانی که با مثلا با اسم عام جنون ازش اسم بردن، در رابطه با اختلال شخصیت آنتی سوسیال هم ما زیاد دیدیم افرادی که فردی که مثلا 10 نفر رو بیگناه رو به قتل میرسونه قطعا نمیتونه لازم روحی آدم سالمی باشه. اینها تو این دسته میگنجم. اونجا من تذکری بدم قبل از اینکه واردش بشم، اما این که توجه داشته باشیم که نه همه آنهایی که اختلال شخصیت آنتی سوسیال دارند این کار رو میکنن، بلکه باید توجه داشته باشیم که انسان این قابلیت رو داره متاسفانه که قایم کنه خودش رو یا مثلا پنهان کنه اختلال رفتاریش رو و بی اون که جامعه متوجهش نشه.
بله.
بنابراین خب حالا این سایکوپات یا طور خیلی خیلی ساده ابتدا من این توضیح بدم، بعد طبق روال همیشه میگیم سراغ سیستم تشخیص DSM و علامه کلیک میسیم که شو بررسی میکنیم. ابتدا ببینیم که به لحاظ لغوی و تعریف سایکوپات یا فرد یا تیپ به اصطلاح آنتی سوسیال چی هست. کلمه سایکوپاتی اساسا از کلمه یونانی میاد و معناش و دو تا قسمت به اصطلاح از سایکو به معنی به اصطلاح روح یا روان و قسمت بعدیش به معنی مریضی هست یا به معنی رنج بردن. پاتوس یعنی از سایکو و بعد پاتوس. پاتوس یعنی رنج بردن، مریضی و هر گونه اختلالی که مریض به هر حال ناراحتی داشته باشه. بله. سایکوپاتی یا آنتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر یک اختلال شخصیت هست که با نبود احساس و گناه مشخص میشه، با نبود شکیبایی در برخورد با بحران ها و درگیری ها، با نداشتن تمایل به این که به قوانین و قراردادهای اجتماعی تن داده بشه یا هر گونه به اصطلاح سیستم قانون گذاری. معمولا این فرد میخواد خودش رو بیرون از تمام قراردادهای اجتماعی بذاره به خاطر اینکه اساسا اهمیتی براش نداره که کاری که میکنه چقدر آسیب زننده است. این فرد همونجور که در بوردرلاین و در نارسیسیزم اینها مظاهر مشترکی با هم دیگه دارن، اینها عرض کردم اگه که شما یک دایره رو وسط بذاری، اسمش رو بذاری سایکوپاتی یا آنتی سوسیال و بعد یک دایره دیگر رو دو شما نوشتید نارسیسیزم و دیگری بوردرلاین، اینها رو یک قضی به قضی بدید که اساس مواد رد بشن و هم دیگر رو قضی کنن، یک مرز مشترکی پیدا میشه که در اونجا این هر سه دایره هم دیگر رو قضی کنن. اون مرز مشترک عبارت است از اون علائم کلینیکی که تعلق داره به هر سه اختلال شخصیت. معناش اینه که اون دسته از علائم کلینیکی به تنهایی کافی نیست که ما به هیچ کدوم از این اختلال شخصیت ها بتونیم پی ببریم، یعنی که انگشت بزنیم روش و به عنوان تشخیص بپذیریم، بلکه میباید بقیه دایره یعنی بقیه شاخص ها هم حتما حضور داشته باشه. به عبارت دیگه به هیچ عنوان در مورد هیچ کدوم از این بیماری ها با یه علامت مشخص ولو خیلی شاخص ما نمیتونیم بگیم که این مریض اون اختلال مشخص رو داره، بلکه میباید که مجموعه کامل اون علائم حضور داشته باشه. خب حالا این چقدر معمول هست؟ گفته میشه که اختلال شخصیت آنتی سوسیال معمولا در سنین پایین خودش رو نشون میده. گفته میشه که حتما میباید از 15 سالگی نشانه هاش باشه. من یک رساله تحقیقی رو مطالعه کردم، تحقیقاتی کرده بودن در هند، این جدید هست، هفته گذشته چاپ شده در یک مجله علمی، اونجا گفته بودن که حتی از 13 سالگی هم میتونه اختلال شخصیت سایکوپاتی یا به اصطلاح آنتی سوسیال دیده بشه. ولی برای اینکه ما بتونیم از نظر نرخ سنی یا به اصطلاح معیار سنی بتونیم این تشخیص ها رو بذاریم، فرد میباید حتما 18 سال شده باشه. این ناهنجاری هاش میتونه اشتباه گرفته بشه با ناهنجاری های گذرای دوران بلوغ و دوران رشد و تکوین شخصیت، اینها که به اصطلاح تشخیص رو قدری زیر پاشو به اصطلاح شل میکنه. اصطلاح اینه که میباید حتما ما مریض 18 سال شده باشه سن قانونی بلوغ در بسیاری از فرهنگ ها. و بالاخره این که معمولا گفته میشه که افرادی که بعدها سایکوپات میشن یا آنتی سوسیال، اینها خیلی زود شروع میکنن به کشیدن سیگار. باید توجه داشته باشیم که کشیدن سیگار به هیچ عنوان علامت اختلال شخصیت نیست، اما و مشروب خیلی دستین خیلی خیلی پایین شروع میکنن به سیگار کشیدن، مشروب خوردن و استفاده از مواد مخدر، اینها معمول هست. معناش این نیست که هر کی مواد مخدر استفاده کرد یا الکل یا نمیدونم سیگار کشید این مریضی داره، و معناش این نیست که به اصطلاح این استفاده از این اعتیاد اساساً در اختلال شخصیت دیگه نیست. میتونه باشه ولی خیلی معموله در این افراد سایکوپات، به خصوص در سنین پایین اگه شروع بشه این استفاده از مواد مخدر، این میتونه باشه. من در بسیاری از مریض‌های خودم زمانی که در روانپزشکی قانونی بودم، اونجایی که به اصطلاح عنوان کارشناس بخوام که ما نظر بدیم در دادگاه ها در بسیاری مواردی که خب جرائم بزرگ انجام میشه، از ما میخوان که ما چیز کنیم، تحقیق کنیم و نظر بدیم. من بسیاری میتونم بگم در 99% مریض هایی که من نظر دادم دیدم که در سنین 12 سالگی مثلا مریض مواد مخدر سنگین استفاده. خب این سن خیلی خیلی زودی است برای این کار، 12-13 سالگی این مراجعه کرده به مواد مخدر. یعنی به قدری شکستن کنوانسیون ها، قراردادهای اجتماعی، نرم های اخلاقی آسون هست در این طیف اختلال شخصیت که از همون اوان کودکی بسیار میتونه دست به سلاح‌های سنگین در مواد مخدر ببره.
بله.
این قانع نباشه اینکه یه سیگار رو یواشکی مثلا این جای بکشه پرت کنه طوری که والدین نبینن، یا همین انواع تست ها و آزمایش هایی که جوان ها همه کردن در دوران جوانی و بعد خب هیچ کدام هم معتاد نشدن. خیلی ها بودن که خب خواستن امتحان کنن فقط از سر کنجکاوی. این هیچ مشکلی نداره، بالاخره جوان هست تو کنجکاویش و این روند آزمون و خطایی که میخواد بکنه و اینا. اما وقتی که در سن 13 سالگی کسی کوکائین، آمفتامین، هروئین و داروهای سنگین، خصوصا آمفتامین که خطرناک سیکوس میده، استفاده میکنن، این خب چراغ‌های قرمزی رو روشن میکنه، دال بر یک سری خطاهای اساسی که میباید سیستم اجتماعی توجه ویژه‌ای بهش بکنه. اینه که اینها معموله، این گرایش ها در سنین خصوص در سنین جوانی پدر مادرها توجه بد نیست داشته باشن به این که اگر که اینجور ناهنجاری هایی میبینن با دقت بیشتری نگاه کنن. حالا الزاماً به این معنی نیست که بچهشون در بزرگسالی سایکوپات بشه، اما توجه بکنن به این که گروه دوستایی که پیرامون بچه ها از کیا هستن، چون میتونه به مقدار زیادی به خاطر فشار گروه بر این بچه ها باشه و الزاماً به خاطر گرایش های درونی خودشون نباشه. این هم یه مسئله دیگه هست، اینه که ولی خوبه که مراقب باشن و نگاه کنن به این که بچه چه شرطی و با چه دوستانی در ارتباطه. اینها مشکل پیدا میکنن این افراد بعدها در ارتباطات اجتماعیشون به خاطر تن ندادن به هر گونه بازی جمعی که شما بگید از قانون اساسی کشور گرفته تا مسائل قوانین ریز دیگه، قوانین ترافیک، قوانین بالاخره این که شما وارد مغازه میشی میباید پول اون جنس رو بدی، شما اینکه ورداری برید از اونجا، این که شما نمیتونید آزادی ها و حقوق افراد دیگر رو محدود بکنید، فرض بفرمایید در صف بانک اگه شما وایسید شما حق ندارید که خب برید جلو همه وایسید اگه که دیر اومدی، بالاخره از قواعد ریز و درشت شما در نظر بگیرید. این افراد مشکل دارن در نهادهای اجتماعی کار کنن، اینا به خاطر اینکه اساسا اعتقادی به قراردادهای اجتماعی که تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان است ندارن. اینها خب خیلی مشکل دارن که تو این چارچوب ها قرار بگیرن، اینها هیچ به اصطلاح قاب عکسی رو نمیپذیرن.
بله.
در این روابط، در ارتباطات اجتماعیشون، در استخدام شدن مثلا، در کار گرفتن، اینها خیلی مشکل دارن. اگر که اینها از کار اخراج بشن بعد جوری برخورد میکنن با این مسئله، این مشکل دارن با پذیرفتن شکست های خودشون. اینجا میبینید که نوعی خودمحوری خودشون نشون میده، یعنی همون به اصطلاح مرز مشترکی که با نارسیسیسم پسیکوپاتی پیدا میکنه.
بله.
در ارتباطات بین افرادشون اینا مشکل دارن به خاطر اینکه اینا به هیچ عنوان قابلیت اینو ندارن که احساس کنن کاری که میکنن در ارتباط با افراد دیگه بر احساسات اون آدما تاثیر میذاره. اینا نمیتونن بگن ببینن که آدمی که جلوشون وایساده مجموعی است از افکار و احساسات و کرامت انسانیش، احترامی که داره، حرمتی که داره بالاخره و شخصیتش، خالصه همه اون چیزهایی که ما به طور عام و اتوماتیک در نظر میگیم در ارتباط با افراد، اینو نمیبینه اساسا، براش مطرح نیست چون اخلاق مفهوم نداره براش، از اونجایی که نرم های اجتماعی وجود نداره، آرمان ایدولوژیکی در کار نیست. اینه که خب در ارتباطش با افراد که یک فرد، شما توجه داشته باشید که در ارتباط با یک فرد شما انگار با کل جامعه دارید برخورد میکنید، یعنی هر فرد، هر ایندیوید نماینده یک جامعه است. وقتی که با شما برخورد میکنید شما هیچ وقت با کل جامعه برخورد نمیکنید، همواره در یک نهاد هستید، یا با یک گروه محدود یا با یک نفر همیشه برخورد دارید.
بله.
یا با قوانین برخورد هستید، مثلا شما چرا قرمز رو که عبور رد میکنید کار خطرناکی است، اونجا یک قانون هستی که با شما برخورد میکنه. اینه که در این ارتباطات هست که میشه رفتار رو اندازه گرفت و بعد مثل نمره بشتاد، نمره مثلا مثبت و منفی. این افراد در این حوزه ها مشکل دارن. در حوزه اساسی دیگه که مشکل دارن حوزه احساسی، در عشق مثلا، در عشق ورزیدن، در ارتباطات عاطفی، اینها اساسا قابلیت این رو ندارن که وارد این عرصه بشن، چون میدونیم که عشق هم همچنان اندیشیدن یکی از کیفیت های بسیار والای بشره.
کاملا.
یعنی اگر که شما در سلسله مراتب ارزش گذاری ها بخواید نگاه کنید به مجموعه کیفیت هایی که انسان رو متمایز می کنه سایر حیوانات، عنصر فکر هست که خیلی خیلی مهمه و کیفی است، و عشق که خوب عنصر فکر در مستقیما برمیگرده به سیستم مرکزی اعصاب و خلاصه قشر خاکستری مغز و همه اون ساختمان های زیبایی که بخشا ما توضیح دادیم در مقدمه ورود بحث آسیب شناسی، و مسئله احساس برمیگرده به همه احساسات و به اصطلاح همه دستگاه عاطفی. اینه که اینها کیفیت های بسیار بسیار مهمی هستن در انسان که در این حال مرزش انسان رو مشخص میکنن با موجودات پایین تر.
آقای دکتر ببخشید، این مرحله عشق هم با دوست داشتن خیلی متفاوته. باید یه حد عالی از دوست داشتن باشید.
بله، میتونید توضیح بدید بیشتر؟
بله، عرض کردم که مرحله عشق یک حد عالی و یک مرتبه والایی از دوست داشتن میتونه باشه، چون این حال و احوال دوست داشتن یک به عنوان قسمتی از غرایز و احساسات ماست، در حالی که در عشق انسان در راه کمال قرار میگیره و در اون مرحله چشم دلش به چشمه های نور و روشنایی آشنا میشه و میتونه بهتر فکر کنه و زیباتر بیاندیشه و نگاه و روشش به جهان و در جهان زیباست و میخواد که جهان بهتری رو بسازه، و این با دوست داشتن باید خیلی متفاوت باشه.
بله، کاملا درسته و متفاوته. خوشبختانه یا بعدتیب دوری هست مثلی عشق که به مقدار زیادی توش آگاهی هست.
بله،
عشق به مقدار خیلی زیادی باید اینجا بعدش من توضیح بدم که خوبه ما عشق رو به معنای مرسومش در احساس دلدادگی به جنس مخالف نگیریم. به طور شاید ذهن اوتوماتیک وقتی هر گاه که ما از عشق حرف میزنیم به خاطر این تجربه‌ای که خود ما در دوران نوجوانی و جوانی داشتیم، بلافاصله اولین فیدبک یا فلشبکی که ما میکنیم اینه که برمیه به عشق به جنس مخالف، که خب عشق بسیار مبارک و به اصطلاح طبیعی و نیاز انسانیست. منتها اساسا دل دادگی یعنی عاشق شدن به جنس مخالف لحظه‌ای که میتونه خیلی زودم فروکش کنه بعد چند روزی یا چند ساعت یا چند ماهی، این یه مسئله است. از خودش این مرحله هست از عشق، اما عشق به اون معنای عمیق اساسی و عرفانی و خلاصه فلسفی چیزی فراتره، و معمولا وقتی که اون مرحله از عشق رسی که انسان حاضر همه زندگیشو بعد موقع در گروش بذاره، این اساسا و قضی عجیب با آگاهی و فکر و اندازی به اصطلاح سیغل خورده که همه آلایش ها و به اصطلاح ناخالصی هاش ریخته، و به همین خاطر بسیار بسیار فراتر از دوست داشتن همونجور که شما گفتی، و این تذکر بسیار زیباییست. اینه که عشق به همین خاطر میشه افراد رو به همین اندازه هم با همین شاخص هم اندازه گرفت. یعنی واقعا به نظر من میزان عشق ورزی در فرد نشوننده کاراکترشه. یکی از شاخص های کاراکتر افراد سالم بودن دستگاه روحی اینه که تا کجا ما میتونیم عشق بورزیم، تا کجا میتونیم محبت بکنیم، و حالا شما میتونیم وارونش هم بکنید. درست معکوس این قضیه رو میتونیم بهش نگاه کنید تا شاخص حالا بیماری به دست بیاد.
کاملا.
یعنی اگر عرض میکنم اگر که بشود با عشق سلامت رو سنجید که بهترین خطکش برای سلامتی است به نظر من، و بعدش اندیشیدن قطعا برای اینکه بشود کیفیت انسانی رو بازم بررسی کرد، میشه واژگونش هم نگاه کرد. یعنی با میزان خشمی که فرد از خودش بروز میده، با میزان تنفری که میتونه تولید کنه در خودش، میشه اختلال شخصیت رو اندازه گرفت. حالا
کاملا.
و اینو میشه تعمیم سیاسی اجتماعی هم داد، میزان سرکوبی، میزان تبعیت و به اصطلاح دناعتی که یک سیستم سیاسی نشون میده در سرکوب یک جامعه، نشون دهنده فقدان عشق است در رهبران، نشون دهنده غیبت این عنصر بسیار والای انسانی است در کاراکتر شخصیت اون مسئولین و مدیرانی که این فرامین رو صادر میکنند.
کاملا.
و و این در واقع حالا شاخص منفی است در اندازه‌گیری پدیده منفی که بیماری است، در حالی که عشق شاخص است مثبت برای اندازه‌گیری پدیده مثبت که به اصطلاح سلامتی است. تذکر بسیار زیبایی بود که بنده رو ناچار کرد توضیح بیشتر
لطف کردید، کاملش کردید.
تمنا میکنم. و بالاخره این که حالا چرا به وجود میاد این اختلال شخصیت بسیار خطرناک ضد اجتماعی،
بله.
یک فردی رو که یک انسانی رو که میتونه سازنده باشه، سازنده معنوی مادی تولید بکنه، فکر رو، ادبیات رو، هنر رو و یا اینکه تکنیک رو و به هر حال ابزار و هر اون چی که زندگی انسان رو میتونه راحت بکنه، چرا به یک باره یک انسان که بالاخره ارزشمند هست در مجموعه خانواده بزرگ بیرون پرتاب میشه به بیرون از جامعه؟ واقعیت اینه که تحقیقات علمی بخشن به خاطر جوان بودن علم رفتارشناسی، بخشن به خاطر محدود بودن دستگاه های اندازه گیری و بعدش هم به خاطر پیچیدگی خود روح و روان و دستگاه عصبی، ما هنوز نتونستیم علت واحد و مشخصی رو رنگ بزنیم و شناسایی کنیم و معرفی کنیم به جامعه، که ما فکر میکنیم که پشت اختلال شخصیت آنتی سوسیال یا سایکوپاتی به اصطلاح این اختلال شخصیت مشخص وجود داره. از همین فرصت من استفاده میکنم، تذکر عمومی میدم. من امیدوارم که شما نگران رادی بهش توجه بکنن و یادشون بمونه و خود زیرام یوسف زاده که همراه من از این برنامه برای آینده، و اون اینه که در کل روان پزشکی و روان درمانی و رفتارشناسی، در کل این میدان به عنوان میدان آسیب شناسی، به عنوان بخش از آسیب شناسی انسان، تنها یک بیماری ما داریم که علت مشخص داره. این تذکر بسیار مهمی از این نظر. یک دونه بیماری بیشتر وجود نداره در کل علم روانپزشکی و رفتارشناسی. تنها یک بیماری هست که ما دقیقاً علتش رو میدونیم و میتونیم به اصطلاح حکم صادر کنیم با خیال راحت که این بیماری علتش اینه، و اون بیماری PTSD هست که زمینه تحقیقاتی بنده، و از اینجا میتونید بفهمید که من چقدر ساده طلب و راحت طلب خودم هم سراغ اختلالی که دلیلش مشخصه، و اون PTSD است. PTSD یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر، یک بیماری ناشی از استرس های آسیب های سخت است که ما بخشن روش صحبت کردیم و در آینده باز در بخش بحران ها بهش میپردازیم، در بین مهاجرین و اعظم به حضورتون زندانیان سیاسی و قربانیان دیکتاتوری باز بهش خواهیم پرداخت حتما. این بیماری تنها بیماری است تو تمام بیماری های روحی روانی که دلیل مشخص داره، و اون اینه که برای اینکه شما بتونید تشخیص PTSD بذارید، میباید حتما تراوما یعنی یک آسیب سخت در سابقه مریض وجود داشته باشه. و بدون تراوما هر تشخیصی میشه گذاشت الا PTSD. بنابراین PTSD مساوی است با تراوما. همونجور که میگیم هر عفونتی حتما یا باکتریس یا ویروس، اینو قاطعانه دیگر هم میتونیم بگیم، هر گونه عفونتی که در بدن ایجاد شده یا باکتری درش داخله یا ویروس، البته این حقیقتی است، قضیه با حقیقتی نسبی، چون حالا مثلا با سیل ها و قارچ ها اینا میتونه عفونتی ایجاد کنن، ولی ما حالا همه اینا رو دستبندی میکنیم. بالاخره هر عفونتی با یه میکروارگانیسم پشتش هست، اینجا عمومی تر من بگم، در PTSD ما میگیم هر PTSD یک تراما پشتش، و الا بقیه بیماری های روحی، هر گونه بیماری که شما میتونید تصورش بکنید، متاسفانه ما دلیل واحدی نتونستیم براش پیدا کنیم. یعنی به قدری دلایل مختلفی به خاطر تاثیر فاکتورهای مختلفی در زندگی انسان وجود داره که ما نمیتونیم تفکیک کنیم. برای اینکه همونجور که در ارتباط با درمان بردن عرض کردن در برنامه گذشته، ما فرد رو در سطوح مختلف باید درمان کنیم و به موفقیت درمانیمون نگاه کنیم، خب عوامل مختلفی هم در تکوین شخصیت انسان درگیر هستن. این بحث رو قبلا کردیم. خب این عوامل مختلف میتونن نبودشون اختلالات مختلفی هم ایجاد کنه. مثلا اگه که در دوران کودکی به بچه عشق ورزیده نشه، ما میتونیم بگیم که این بچه میتونه نارسیسیزم دچار بشه، میتونیم بگیم که به بوردرلاین میتونه مبتلا بشه، میتونیم بگیم بچه یک آدمی در خود ضد سوسیال یا جمع‌گریز که بعد بهش میپردازیم بشه، و هر اختلال دیگه میتونه در این بچه ایجاد شه. ولی ما نمیتونیم بگیم که ها این کودک 2 ساله که امروز هیچ عشقی بهش ورزیده نمیشه، فرض بفرمایید ما حالا زیر نظر داریم، داریم اینو کنترل میکنیم یا مطالعه میکنیم لازم علمی به عنوان خوش آزمایشگاهیمون، بگیم این کودک مفروض که الان ما میبینیم خانواده بهش عشق نمیوازیم حتما سایکوپات میشه، غیر این حکم غیر ممکنه.
بله.
ممکنم نشه عوامل اجتماعی دیگه کمکی بیاد و این بچه رو نجات بده. این در این حال یک چشمانداز مثبت رو ترسیم میکنه و اون اینه که هیچ وقت دیر نیست.
بله.
برای بازگشت اون اصل انسانی، برای بازگشت به اون خیشتن واقعی که از پایه درست است و مثبت است، همونجور که اریک فروم و یونگ و بزرگ کارل راجرز میگفتن با اون دید مثبتشون به انسان، هیچ وقت دیر نیست و انسان هیچ وقت محکوم نیست به اینکه تا به آخر عمر یک بیماری رو با خودش هم که اختلال رو، هرگاه که انسان تصمیم بگیره به یک قیامت یا یک هرجور که شما اسمش بزنید که یک ارزیابی نهایی و اساسی دستوات با گذشتش داشته باشه و به پذیره که مشکل داره و احساس مسئولیت بکنه، یعنی مسئولیت اختلالش رو به پذیره، همون لحظه لحظه تولد شخصیت جدیدش هست و به همین خاطر همواره این امید وجود داره خوشبختانه که بشود مسیر رو عوض کرد و تجدید نظر کرد.
بله. آی دکتر ببخشید، این بیشتر این عدم تشخیص آیا به واسطه پیچیدگی و این حساسیت روح انسانی نیستش که دسترسی به اون یا مشخص و روشن بشه بیماری رو شناخت و تشخیص داد؟
دقیقا همینطوره. ببینید چند تا مسئله باعث میشه که ما نتونیم نزدیک بشیم به اصل قضیه در صورت بیماری روحی، همونجور که در بیماری های جسمی.
بله.
من یه مثال کوچیکی میزنم. فرض بفرمایید که البته مثال کوچیک نیست ولی میخوام در نوع بیماری جسمی بگم، مثلا سرطان رو که بگم مثال کوچیکی نیست، منظورم اینه که مثال خیلی روشن نیست. در سرطان شما در نظر بگیرید، بحث زیادی روش نیست، سرطان عبارت است از تعریفش عبارت است از رشد غیر قابل کنترل یک سلول.
بله.
سلول های بدن ما طوری برنامه‌ریزی شدن که 52 بار 54 بار حد اکثر میتونن تکثیر بشن در طول عمر یک فرد. اگر که این سلول ها بیش از این حد تکثیر بشن روند سرطانی حاله شده، سرطانی رشدش هم در نامش هست، در اسمش هست که رشد سرطانی بادکنک. حالا این سلول ها بعد از 52 بعد از اینکه کدوم سلول رو ما میگیم، سلول بافت های مثلا که پوستی رو میگیم یا کدوم بافت بدن رو میگیم، سلول ها قدری متفاوتن ولی مکانیزم مشابهی دارن. این سلول مشخص که ما انگشت بزنیم مثلا در سرطان پوست قرار 52 بار تکثیر شد بعد بخوابه، یعنی سلول بعد از 52 بار تکثیر وارد یک فاز خواب میشه در یک دور باطل دایره که دیگه تکثیر میشه تا آخر عمر ایندیوید، چون بعد از اینکه بعد مثلا 18 سالگی که انسان بالغ میشه به لحاظ جسمی و دیگه تکاملی پیدا نمیکنه قرار نیست این سلول هی تکثیر بشن، چون اندام ها شکل گرفتن، یعنی تکامل یه سکلی گذاشته پشت این داستان.
بله.
حالا چرا ما نمیتونیم سرطان درمان کنیم؟ این مکانیزم های پاتولوژیکیه، اینا فرضیه های پاتولوژیکی سرطانه که خب خیلی هم زیاد کار شده، شما خیلی هم نزدیک، این فرضیه خیلی نزدیک به واقعیت، اما واقعیت اینه که این فرضیه دقیق نیست، یعنی احتمال اینجوری هم نباشه، یعنی اگر اون روز میرسید که ما میگفتیم x و y مساوی است با z، ما معادله رو میتونیم درست طرح کنیم، حلش هم میکردیم، سه تا مسئله رو در میآوردیم.
بله.
ما الان دقیق حد ما حتی نمیتونیم مسئله رو طرح کنیم. خب چرا؟ برای اینکه داده های آزمایشگاهی نداریم، شاید میکروسکوپ های بهتری لازم داریم و الاخ. به همین خاطر هم هست که درمان های ما برای سرطان محدوده. حالا با این توضیح موازی برگردیم به بیماری روحی، به مراتب مشکل تره کار در اونجا، برای اینکه اگر در سرطان و پوست میشود قسمت از پوست رو برداشت، اینو برد رنگ زد، دیدی میکروسکوپ گذاشت، عکس برداری کرد، اندازه گرفت و بعد آسیب شناس پاتولوژیک به صورت بهش نگاه بکنه، بافت شناس اینو نگاه کنه، در بیماری روحی شما اصلا عمرنی همچین امکانی ندارید. شما اختلالات بردلاین شما نمیتونید نه برش بدید نه عکس بگیرید ازش. چرا؟ برای اینکه اینجا تمام تشخیص شما به مقدار زیادی بستگی داره به اطلاعاتی که مریض به شما میده، اطرافیان مریض به شما میدن، بستگی داره به اینکه مریض در کدوم مرحله و فاز از بیماری به شما مراجعه میکنه و بسیاری عوامل نامطمئن، پارامترهای نامطمئن وارد میشه به داستان اینجا که میتونه اختلال ایجاد کنه در تشخیص بدن چه تاثیر داره روی درمان. فرض بفرمایید اگر که معادله شما اینجوری باشه، فرض x به توان 2 به اضافه 5 x مساوی با 4، خب شما این معادله شما دو مجهول بیشتر نداره حلش میکنید، ولی اگه معادله شما بود mx به توان 2 به اضافه bx به توان 3 مثلا اینها و بعد شما میبینید علاوه بر x به خودش حالا سه مجهول مشخصه، شما پارامترهای m و b رو هم دارید که مجهول هستن.
بله.
یعنی حتی اگر شما x رو در بیارید b و m رو تو تازه باز میمونه که مثلا مجهوله. اینه که پارامترها و مجهولهای زیادی در تشخیص در بیماری روحی هست و دانش درمانش و به اصطلاح اون نگرانی خاطری که بنده دارم و تذکری که مرتبا میدم در تشخیص مواظب باشید همجوری راحت نگید اینه.
بله.
حتی الان پیشرفته ترین و با صلاحیت ترین درمان پزشکان در دنیا اساتید نل الان هیچگاه نمیتونن با قطعیت در برخورد با مریض مگر اینکه مدت‌های طولانی داشته باشن تشخیص بذارن.
بله.
اینکه حتی DSM-4 به عنوان سیستم تشخیص و بسیاری انواع اقسام پرسشنامه های دیگه ما داریم که تست میتونیم، انواع تست های شخصیت داریم، تست های افسردگی هست، انواع اقسام تست ها ما داریم غیر از خود سیستم DSM که کلی ترین معیارها رو مطرح میکنه، ما همه این تست ها رو میگیم، ولی خب خود این تست ها محصول یک چرت محدودن خودشون، یعنی اینها آزمایش بودن فرض کنید روی 10,000 نفر. در کره زمین ما نزدیک به 7 میلیارد الان انسان زندگی میکنه. اینه که اعتبار این ابزارهایی که در دست هست از درمان پزشکی بسیار بسیار محدوده و به همین خاطر متاسفانه ما به تشخیص خیلی کم نزدیک میشیم. مضاف بر همه و مهمتر از همه خود زیر ساخت های فیزیولوژیکی انسان هست، پیچیدگی خود مغز و پیچیدگی رفتار انسانی. انسان میتونه همه گونه رفتار کنه، که انسانی بسیار بسیار خوب و مثبت و سازنده میتونه تصویری از خودش ارائه بده که شما فکر میکنید انسان انواع اختلال های شخصیت داره، در حالی که واقعیت اینه که در جوهر انسانی خودش یعنی پشت این رفتار شاید ناآگاهانه که خودش هم نمیدونه یک انسان بسیار بسیار محور مثبت سازنده و به اصطلاح اجتماعی چه بسا که پنهان شده. اینه که خود انسان هم از این موقع تصویر غلطی میتونه از خودش بده و هر این تصویر غلط در ارتباطش با روانپزشک باشه خب دیگه فاجعه آمیزه، چون میتونه یک تشخیصات دریافت کنه و بعد از حقوق اجتماعی حتی محروم بشه. یعنی شما فرض فرمایید که بخواید تشخیص اختلال شخصیت سایکوپات رو بذارید روی مریض، خب اون دیگه نمیتونه کار بگیره. فرض کنید اگه شما مهر اسکیزوفرنی رو بزنید بر پیشون یک مریض، به سختی میتونه وارد جامعه بشه، هرچند که الان البته در کشورهای پیشرفته که پذیرش بیشتری برای بیماری‌ها هست خب مریض که اسکیزوفرنی داشته باشه کارم انجام بده موردی نیست، منتها به هر ترتیب شما برد اجتماعی مریض رو ازش گرفتید با زدن یک تشخیص غلط.
کاملا
بله. اینه که تذکری که بنده میدم از این هست. اگر که وقت ما بند کافی گذشته و ما میتونیم بس رو سایکوپاتی اینجا تموم کنیم، چون به هر حال معیارها و شاخص کلینیکیش هم میمونه و عجله‌ای نداریم، اگر که فرصت هست من ادامه میدم.
آقای دکتر، چون سوالای شنوندگان رو هم داریم و باید به اونها پاسخ بدید و چون نمیخوایم با عجله این بحث رو تموم کنیم، چون شنوندگان مرتب و مرتب از ما خواستن که هرچه میشه بیشتر در مورد مباحث مختلف توضیح داده بشه، اگه مایل باشید بقیه این بحث رو برای هفته آینده بگذاریم و پس از شنیدن یک موسیقی به پرسش های شنوندگان پاسخ داده بشه.
بله، تمام میکنم.